بسم الله الرحمن الرحيم، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی خداوند. ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت، عرض ادب ناچیز رو به کرمش از همه ما قبول کنه. اجر ما رو تجلیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریف، شهادت در راهش رو، روزی همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون و شیعیان امیرالمؤمنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما فعلا نقش عالمان و کمکاری عالمان در سرکوب حق، چون ممکنه براعت استحلالش رعایت نشه. میگم نقش عالمان و خواص، که معلوم بشه منظورم از عالم هر کسی که در یک موضوع مرتبط با جامعه علم داره هم محل بحثم هست، نه فقط روحانیت و علمای دین، گرچه طبعا اینها منظورم هست واضح. سه عنوان مهم برای کشتن سید الشهدا صلوات الله علیه و برای تخریب قیام و حرکت حضرت استفاده شد. یک، قیام حسینی مشروع نبود، خلاف شرع بود. در دهه اول بنده جایی این رو باز کردم، ابعادش رو بحث کردم، اونو نمیخوام بگم. یعنی به چه ادعاهایی رفتار سید الشهدا حرام بوده اصلا و محدور الدم بوده نعوذ بالله سید الشهدا، اینو بحث کردیم یه جایی. یه عنوان دیگری، خب طبعا اون کسایی که میخواستن بگن قیام حسینی سلام الله علیه نامشروع، حرامه، در اون سطحی هم حرامه، خلافه که مجازاتش اعدام و این چیزاست، طبعا اونا هر عالمی نبود، عالمانی بود که یا مستقیم نوکر بنی امیه بودن یا با یه واسطه اندکی که حفظ ظاهر بشه نوکر بنی امیه بودن. سردمدارشون دو جریان بزرگ بودن، این کسانی که سید الشهدا رو بردن به سمت محدور الدمی، یکی جریان عبدالله ابن عمر و ازنابشه و یکی جریان شاگردان اون همسر پیغمبر که در جمل بود. از دو جهت شاگردان او هم قیام سید الشهدا رو حرام شرعی تلقی کردن. یه جهت شاگردان عام او مثل عمرو بن عبدالرحمن ابن سعد ابن زراره که بیانیه عمومی هم صادر کرد در باره سید الشهدا، و یکی هم خواهرزاده های این خانوم که فرزندان زبیرن و بنی زبیر از مهمترین جریانهای تحریف تاریخن، بسیار ضرر زدن به حقیقت در تاریخ و چهره سید الشهدا. اینا رسماً با حکومت یا ارتباط وثیق داشتن یا با یه فاصله‌ای که ظاهر حفظ بشه ارتباط داشتن. اینا رو بنده در اول یه جایی گفتم، نمیخوام بگم، فقط برای اینکه هندسه بحث معلوم بشه. یه گروه دیگری بودن، اینها رسماً قرارداد خائنانه ننوشتن به یزید کمک کنن. عمل اینها، رفتار اینها عملاً بنده نمیخوام در نوایای اینا برم که نیتشون خیانت بود، نمیخوام چه حرف بزنم، اصلا برام مسجل نیست که نیتشون خیانت بود یا نه، که یعنی بخوام بگم، بلکه بعضی هاشون خدمات قبلی دارن، مثل ابن عباس خیلی خدمات داره. کمتر صحابی پیغمبر قد ابن عباس خدمات به ولایت داره. لذا بنده نمیخوام عنوان خیانت روی فعل او بگذارم، به معنای این که مثلا ساخت و پاخت کرده. داریم بعضی از محققین مثل مرحوم آقای فاضل استرابادی میگه که اصلا چون دخترش رو داده بود به یزید و اصلا فامیل بودن و اصلا تبانی کرده بودن، بنده برام مسجل نیستم چه چیز. و فقط هم ابن عباس نبود، قیام سید الشهدا سلام الله علیه را عالمان و نخبگان و برجستگان عملا کاری کردن که خلاف عقل به نظر برسه. من یه مثال بزنم این روشن بشه. ببینید، یه وقتی آقا یه فقیهی فتوای درست میده، چی میگه؟ مثلا میگه آقا چند دور طواف کنیم؟ میگه آقا هفت دور، هفت شود، درست شو؟ فرض کنید 95 مجتهد از فرق مختلف همه بگن 13 دور. مهم نیست که اینی که گفته 7 دور درست گفته، ولی قولش میشه 16. میگه همه فقهای همه مذاهب اجماع دارن، این لوایزش میلنگه دیگه. دقت میکنید؟ یعنی عملا کاری کردن، رفتار سیدالشهدا 16 قلمداد شد، خلاف عقل قلم داد شد. گفتن هیچکی قبولش نداره، داداشاش قبولش ندارن. خب داداشاش عمدتا نیومدن، چند تاشون اومدن که اولا شهید شدن؟ پسرای برادرش امام حسن علیه السلام سن بزرگترا نیومدن. اینایی که تو که اولا شهید شدن کم سن و سالن دیگه، بچه های امام حسن سلام الله علیه، ستا شهدای ماجرای امام حسن علیه السلام مشهور 14-15 ساله، 13 ساله و 11 ساله، این سه شهید. حالا حسن ابن حسن هم جانباز شد. بزرگتر از اینا داشت پسر امام حسن، محبوبم بود، معتبرم بود، نزد اهل سنت معتبر، نزد حکومت معتبر، نیومد. هیچ کی قبولش نداره. خب میدونید این تخریب میکنه جبهه حق. وقتی جبهه حق بگن هیچ کی قبول نداره، فقط این نیست که یزید مخالفت کنه. اصلا ببین آقا، فهوای کلام ابو مخنف در طبری اینه که توجه میکنید، میگم ابو مخنف در طبری، طبری یه ملقمه است، آش شل قلمکاری است از نقل ها. اما خب کلام ابو مخنف هیچ کس معصوم نیست، ولی کلام ابو مخنف قابل اعتناست. ابو مخنف میگه که تا اونجا که خاطرمه، همون شبی که سید الشهدا از مدینه مخفیانه خارج شد، روزش ابن عباس رفت بیعت کرد. عبدالله ابن جعفر هم اینطور، قاطبه بنی هاشم هم به شرحه ای زد دیگه، چه برسه به سران و نخبگان و عباد و زهاد. تصویر قیام آسیب جدی خورد، فهم قیام حسینی هم آسیب جدی خورد. یکی از بغرنج ترین مسائل تاریخی، بنده ای بخوام بدونم کسی در سیره معصومین حرف رو گفتن داره یا نه، سیره 14 معصوم مثلا نوشته، صاف میرم ببینم قیام سیدالشهدا چجوری تبیین تاریخی میکنه. اینجا معلومه معمولا به اینجا که میرسن یا میپیچونن یا گم و گور میکنن بحثو، چون اینجاست محل بحثه، تحلیلش مشکله، دقت لازم داره، محل اختلاف اظهار نظر خیلی شده، اتفاق نظر هیچی تقریبا نیست، خیلی محل معرکه آراء. اصلا چرا معرکه آراءه؟ برای اینکه دن نمیتونن تحلیلش کنن. چرا مبهم شده؟ برای اینکه علمای عصر هیچ که همراهی نکن. لذا اون حالتی که ما در روایات بعد از سقیفه داریم، برای بعد از سید الشهدا هم داریم که بذارید یه معنایی هم بکنم. قبلا هم جایی گفتم البته، ولی الان لازمه. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، ارتد الناس بعد الحسین هم اینطوره سلام الله علیه. حالا من معنا کنم. بعضی خیال کردن این ارتداد به معنای مصطلح فقهیه، مرتد شدن. یعنی چی؟ یعنی مسلمانی که میگه من دیگه شهادتین نمیگم. آقا این که خیلی دروغه، نمیگفتن مگه؟ میگفتن. مسجد شلوغ بود، کجا مرتد شدن به این معنا؟ بله بعد از پیغمبر یه عده مرتد شدن، ولی نسبت به جامعه اسلامی عددی نبودن. غیر از این که خب شما میگی سه تا با این معنا، اگر کسی بخواد میدونید که اهل سنت گاهی این چماقو میزنن تو سرمون که شما میگی همه کافر شدن. خوب دقت کنی، به فرض که این روایات درست باشه که به نظر ما درسته صادر شده، ولی معناش باید دقت کرد اینه. خب آقا اگر سه نفر مرتد منظور بود، خب مثلا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار چی؟ مرتد شد؟ خب یه چیزی بگو. حجر ابن عدی صحابی یار امیرالمومنین شهید مرتد، چه همجور بگی برو جلو. حجر ابن عدی بینی سید الشهدا وقتی او رو معاویه میکشه چه نامه توبیخ شدیدی، عبد صالح خدا کثیر العباده رو مرتد داره میگه امام حسین سلام الله علیه. میسم مرتد شد، میسم تمام، و همینطور بگی برو. پس اصلا معنا نداره که این روایت بخواد بگه سه نفر. تازه ببین من تخصصا معصومین و اهل بیت و اینا رو هم خارج کردم، گفتم باشه اونو تخصصا خارج، احدی اینو به این معنا قبول نداره. ارتداد اینجا معنای لغویه، ارتده یعنی برگشت، بازگشت یعنی انقلاب علی الاعقاب. آیا بعد از جمهوری اسلامی، بعد از سال 57 ارتداد وجود داشته یا نه؟ بله که بوده، تا دلت بخواد مسئول مرتد داریم بچه هاشون اروپا. لباس زیرشون هم امریکاییه بعضیا، ریششون تا نافشونه، مسئول هم هستن. مسئول خوبم داریم کماویش، گاهی با پنس باید پیدا کنی، گاهی یه ذره راحت تر، ولی مسئول مرتد به این معنا دلت بخواد داری. این همون معنایی است که خدا میفرماد که و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل، اگر از دنیا رفت یا شهید شد انقلب تو ملا عقا بکن برمیگردید. ما از آرمانهای اول انقلاب بسیاری عملا و بخش زیادی از جهت مبانی معرفتی برگشتیم دیگه. بعضی از این مسئولین امروز ما ای سال 57 بودن، قاطی ساواکی ها معلوم نبود جون سالم به در ببرن، الان مسئولن، نیست اینطور؟ خیلی روشنه دیگه. پس ما مرتد شدیم به این معنا، بازگشتیم، نه بازگشت از ایمان به کفر، بازگشت از اون فکر انقلابی، بازگشت از اون جهاد، برگشتیم دیگه، مرتدیم. اصلا به این افتخارم میکنم، میگه آقا این حرف مال دهه 60 بود، یعنی به این ارتداد افتخار هم میکنه. این مدل حکومت مال دهه 60 بود، مرتد شدیم گذشت. این ارتداد اهل سنت هم دارن، یقه ما رو بی خودی نگیرن. تو این صحیح بخاری مسلم اینا نگاه کنین، فرمود قیامت که میشه میبینم اصحابم دارن میبرن جهنم، میگم اینا رو کجا میبرید؟ میگن انک ما تدری ما احدثوا بعدک، نمیدونی چقدر اینها بدعت کردن، از مسیر منحرف شدن، برگشتن علی اعقابهم القهقری، بازگشت به قهقرا رفتن، برگشت کردن از آرمانها، از افکار برگشتن. ها؟ حکومت امیرالمومنین در حکمیت دچار ارتداد شدن عده، نه ارتداد فقهی لزومن، البته اونجا فقهی هم بعضی مرتد شدن، ولی نه لزومن، برگشت. بسیاری با امام حسن بیعت کردن، بعد سر ماجرای آتش بس یا قبلش میخواستن بفروشن امام حسن به معاویه، برگشت بسیار به سید الشهدا نامه نوشتن همراه نیمدن. پس این مسئله ارتداد یه مسئله اولا تشکیکیه، یعنی بازگشت چقدر بازگشت. اون ارتداد فقهی یه خطیه، از ایمان برمیگردی کافر میشی یا نمیشی، درسته؟ این دیگه چقدر کافر میشی مطرح نیست، مرتد مرتد دیگه. اما این ارتداد لغوی تشکیکیه، یعنی چقدر بازگشت. آیا میتونه عمارم بازگشت پیدا کنه؟ بله، چون معصوم نیست. یه ارزن هم عقب بشینه، یه ارزن، یه نقطه تا کیلومترها میشه. لذا این ارتداد، ارتداد از آرمان بازگشت. خب همونی که برای زمان سقیفه گفتن ارتدن ناس بعد رسول الله، چرا؟ چون یهو امت امیرالمومنین و زهرای عطر رو پایکوت کرد به خانه ای که ایذرمون نارو به باب داره ها، واقعا در اون خانه آتش بردن و آیت النور علی مناره ها، آیه نور اونجون برای فی بیوتن مال اون بیت بود، یعنی اشرف بیوت اون بیت بود. و باب ها باب و نبی رحمه بل باب و ابواب نجات الامه، اونجا بردن خانه وحی و با پا لگد زدن. بله خب فقط اونا نه دیگه، بقیه هم نترسیدند از این که دیگران حمایت کنن، در حالی که دو خانه بیعت نکرد با دستگاه خلافت، دو خانواده مهم، یکی امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیهما و بعضی از نزدیکانشون، و یکی سعد ابن عباده خزرجی. در خانه سعد ابن عباده خزرجی یک کبریت هم روشن نشد. چرا؟ چون سعد ابن عباده در زمان رسول خدا نشون داده بود اگر یکی از خزرجیان خطای شرعی هم بکنه او مقابله میکنه، اجازه مجازات نمیده در مواردی، یعنی قبیله براش محکم حفظ میشه، این بده بستونه. حکومت فهمید اگر برن در خانه سعد ابن عباده خزرج رو چه کنیم، باید با یه قبیله میشه جنگ، جنگم برای حکومت نوپایی که هنوز مشروعیتش محل بحثه، هنوز جا پای صفر نشده، بحران هم اینه جای پیغمبر کیو بیاریم، خیلی بحران مشکلیه. دیدن نمیارزه. سعد ابن عباده رو بعدن در شام چند سال بعدش از راه دور با تیر زدن، قاتل معلوم نشه، یعنی نمیخواستن زیر بارش برن. ولی امیرالمومنین خدمات جناحی به کسی نداده بود که بخواد خدمات جناحی از کسی بگیره، امت بایکوتش کرد. لذا ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاثه، حرف درستی میتونه باشه، یعنی امت مرتد شد به این معنایی که عرض کردم، از آرمان عقب نه. شنیده بودن و دیده بودن که کل ما دخلت فاطمه علیها السلام علی رسول الله قام الیها، هر بار وارد میشد پیغمبر به سمتش میرفت دستشو میبوسید. شنیده بودن ولی حمایت نکردن، کما اینکه امت شنیده بود حسینون منی و انا من حسین سید و شباب اهل الجنه و ابنا انا و آیه تطهیر، آیه زبل قربا، آیه مزد رسالت و آیات روایت فراوان. دیده بودن که وقتی روی دوش پیغمبر نشسته بود یه نفر اومد گفت نعمت المتیه یا رسول الله، مال روزه این ایامه که سر مطهرش به همه جا سر زده، گفت یا رسول الله عجب مرکبی، یعنی این طفل کجا نشسته؟ بلافاصله پیغمبر فرمود نعم الراکب، من افتخار میکنم، من افتخار میکنم به این سوار. دیده بودن ولی کنار نشستن که یزید و عبیدالله زیاد بگن حسین ابن علی آقا شده، علیه پدر امت خیانت کرده. پدر امت کیه؟ توی معارف دینی انا و علیون ابو عازل امه. هم عبیدالله زیاد گفت انه عاق مشاق، هم اعق و اظلما رو یزید تو شعر گفت آق شده. آق چی شده؟ آق کیه؟ ظالمه به بابا رو میگن آق. حسین ابن علی آق شده. چرا آق شده؟ چون پدر امت، ولی امت، امام مسلمین، امام زمان، این عبارت رو گفتن، راضی نبوده از دستش. چون همه کنار زدن رفتار سید الشهدا پیچیده شد،
حالا دیشب خطبه منا از کتاب سلیم ابن قیس رو خوندیم، خیلی مختصر، خطبه طولانی تر بود، بعضی بزرگان اونو شرح کردن. کل خطبه این بود: 200 صحابی، 700 تابعی، نخبگان، اهل صلاح و نسک و عبادت، اهل زهد و تقوا رو دعوت کن. ابن عباس و عبدالله ابن جعفر دعوت کردن، سید الشهدا با اینا صحبت کرد. چی فرمود؟ هیچی نفرمود جز این که 20 و چند فضیلت از فضائل پدرش رو به اینا فرمود، اینا رو برید بگید. حالا سوال، فضائل امیرالمومنین که یه چیز فرعه، امروز تو جامعه ما مطرح میشه، امور اصلی نیست، چرا وقت مردم رو باهاش تلف میکنید؟ سید الشهدا لابد حکمتی نداشته، لابد اولویت نمیشناخته، نستجیر الله، وقت مردم رو گرفته در این شرایط حساس، این فضائل بابامو برید بگید. خدا رحمت کنه مرحوم امام به آست احمد آقا فرموده بود احمد اگر مراتب و کمالات اولیای خدا رو باور نکردی یا انکار نکن، اقلا من میگم آقا اونا رو انکار کنید. عقل و حکمت ائمه رو اگر باور نکردید آقا انکار نکنید. میگه چه لزومه هی فضیلت از امیرالمومنین میگی؟ بابا جان سیدالشهدا شروع قیامش با فضیلت امیرالمومنین شروع کرد، شما میگی یعنی سیدالشهدا برای مسئله فرعی جزئی غیر اصلی حساسیت برانگیز اولویت نمیشناخ؟ من میگم هاشا و کلا، اگر حتی اگر عقلم اینطوری هم بگه، میگم سیدالشهدا صلوات الله علیه بیش از من میفهمه، خدا به من فهم بده. کما اینکه روز عاشورا آخرین رجز حضرت مدح امیرالمومنین بود. حالا کسی میگه اینا جزئیه، وقت مردم تلف میشه، داریم شیعه ای که این حرفو میزنه. میگه حالا ما باورمون این نیست که سیدالشهدا اولویت نمیفهمیده، حکمت نداشته. چون روشنه ها، میخوام بگم این از عجایب روزگار، معمولا این از عجایب روزگاره. اینم از تشیع ما. آقا اونجا حرف زدن، موضوع این بود که راجب پدرم این مباحث رو برید بگید، انا مدینت العلم و افضل اهل البیت و افضل اصحابه و بیست و چند تا اینا رو بگید. بعد یه خطبه دیگری هست، این در توقف العقول اومده، به اسم امام حسین و در المعیار و الموازنه اسکافی، نزدیک 100 سال قبل از صاحب توقف العقول، هم با دقت تر از صاحب توقف العقوله، هم صاحب توقف العقول آدم ناشناسیه. او به این اسکافی به امیرالمومنین نسبت داده. به نظرم میاد همین باعث باشه، چون جور در نمیاد اینجوری که بعضی آقایون بزرگان فرمودن. اون تکه‌ای که الان میخوام شروع کنم به بحث، ادامه اون تکه قبلی باشه، چون در تکه قبلی اینا رو تجلیل کرده که این حرفا رو برید بزنید، جا نداره حالا شروع کنه به کوبیدنشون، انگیزشون از دست میده. و این مهمه برای چی؟ برای یه چیزی که اگه شما خیال کنی این حرفا رو سیدالشهدا سال 58 زده، خیال میکنید عالمان عصر معاویه و یزیدن. اگر امیرالمومنین سال 35-6 فرموده باشه، راجب عالمانی است که معاویه و یزید دست پرورده اونان. یزید محصول یه فکره، یزید مبدع یه فکر نیست، یزید ثمره یک انحرافه، یزید رأس الانحراف نیست. این تحریفه که من بخوام به جای سرچشمه دیگران رو به جای دیگه حواله بدم. حضرت شروع کردن، به نظر ما این مال امیرالمومنینه. سوال ممکنه یکی بپرسه که آقا اینجوری که برداشتی تشکیک کردی، قوت روایت شل شد. پاسخ اینه که اولا حق از همه چیز عزیزتر. ما باید دقت داشته باشیم. مرحوم ملا محسن فیض در صافی این جملات و بخش رو به امیرالمومنین نسبت داده، با اینکه کتاب توحف هم داشته. ثانیاً بعضی از آقایی که از تفاسیر بسیار مفصل معاصر زیر همین آیه اولی که الان میخوام بخونم برداشته روایت و تیکیش آورده تو پاورقی نوشته صافی توحف الوغول. بابا توحف میگه مال امام حسینه، صافی مال امیرالمومنینه. به جای سرچینگ باید نگاه هم میکردی پس و پیششو. تحقیقات ما الان اینطوریه متاسفانه. اولا حق از همه چیز عزیزتره. من به خاطر اینکه الان یه بحثی و ضرورت احساس کردم بگم نباید ببندمش به امام حسین اولا. ثانیا اصلا بحث شل نمیشه چون کلام حکمت آموزه، اصلا مال معصومم نباشه فرض کنید مال منه، کلام متقنیه، کلام محکمه، سدیده. توجه فرمودید؟ مشکلی پیش نمیاد. غیر از این که عرض کردم انتصابش به امیرالمومنین روشنه، اصلا همینی که منابع شیعه و سنی اینو تو قرن دو سه نقل کردن این خودش نشون میده اصلی داشته. لذا نگران نباشن اون عزیزان، شل نمیشه این خطبه. منتها مال سید الشهدا نیست که بعضی از این آقایون تو همین امسال برای اینکه بعضی از حرفای سیاسی خودشونو بزنن از قول امام حسین هی گفتن علما رو میخواد اینو بگه، علما رو میخواد میگه. اصلا امام حسین این حرفا رو نزده آقا، صالح اندفاع موضوع. بنابر خدا از این که آدم قبل از سخن گفتن بدونه میخواد چی بگه و روایاتو خرج کنه برای اینکه منظورش برسه. نستجیر و بالله. تو همین فضایی که علما وظیفه دارن امیرالمومنین اینطور فرمود اعتبروا ایها الناس، که جلوتر میفرماد که با علما هم، چون این علما چه کردن با امیرالمومنین. علما هم که میگم اینجا منظورم فقط عالمان دینی نیست، هر عالمی که در یک موضوعی که در مسائل اجتماعی مهمه علم داره. حالا توضیح خواهم داد. اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. عبرت بگیرید ای مردم از آنچه خداوند بدگویی کرده از عالمان یهود. چی فرموده؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. چرا ربانیون یهود، چرا علمای یهود نهی از منکر نکردن جامعه رو؟ چرا در ادامهش، چرا در برابر حرامخواری سکوت کردن؟ سکوت کردن اهل علم این بیطرفی نیست، طرفداری از ظلمه. شما جایی که میبینی یه ظالم هست و یه مظلوم سکوت کنی جبهه حق تنها شده، چون جبهه باطل که باطله، اصلا نباید حمایتش کرد. اونم جایی که شما میبینی ائتلاف بر سکوته، ائتلاف بر سکوت و همراهی بشه، سیدالشهدا رفتارش شاز، امیرالمومنین رفتارش غریب جلوه میکنه. چرا سکوت میکنید؟ چرا نهی از منکر نمی کنی؟ حالا من چند تا مثال بزنم. خب آیا این آیه است که شروع بحث با آیه است؟ این آیه رو که میخونه حضرت یعنی فقط یهودیان این چنین کردن؟ نه خیر، اتفاقا داره آیه رو میخونه برای علمای عصر خودش. خب فقط این که یهودیان معالم دین رو کتمان کنن، حق ببینن کمک نکنن، باطل ببینن نهی نکنن، فقط برای اونا بده؟ علمای مسلمین این کار بکنن خوبه؟ خب الان آقا کرونا اومده، کرونا اومده، ارتباطات ها شما عزیزان قطع شده، صوت هم نمیتونی تو کانالت بذاری؟ صوت هم بذارید کرونا میگیری؟ کجایی هستن؟ یه استیکر بفرست ببینیم هستی نیستی، هستی پشت خط کجایی؟ کرونا که تو فضا مجازی دیگه نیست. یه شیشه بزنید تو اتاق شیشه بشینید حرف بزنید. کجایی دستن؟ کیا رو دارم میگم؟ هر گروهی که توانایی مرجعیت فکری داره. قطعا منظورم علمای برجسته هست، مخصوصا علمایی که این دولت فخیمه رو یاری کردن. همونطور که یزید فقط مقصر ماجرای کربلا نبود، 30,000 لشکری که اومد مستقیم نقش داشت، ساکتین کوفه و بصره و شام هم اینا هم حق و یاری نکردن. پیغمبر ببینید اللهم من سر من نصر امیر المومنین و اخذل من قزلن، نفرین کرده پیغمبر. کیو نفرین میکنن؟ جرم کرده دیگه، کسی که کاری نکرده که پیغمبر نفرینش نمیکنه. وقت ظلمن خزله من فارق علیان فقط فارقنی، من اطاع علیان فقط اطاعنی. سکوت کردن. من با راهب دیر کاری ندارم. یعنی یه آدمی اهل علم به یه دلیلی زده تو بیابون، تو غار، تو دیر، یه گوشه، با هیچ ارتباط نداره، نه وجوهات میگیره، نه رساله داره، نه دفتر داره، این چی؟ اما اونی که خودشو در راستای مرجعیت قرار داده، منظورم هم مرجعیت دینی هم غیر دینی. چجوری مرجعیت رخ میده؟ ها یه مرجعی باشه، رساله نداشته باشه، سایت نداشته باشه، دفتر نداشته باشه، تلفن نداشته باشه، در دسترس نداشته نباشه، که مقلد پیدا نمیکنه. خب از کجا بپرسن؟ یا اگه مرجعی باید محل رجوع باشی، ها؟ باید مردم برای چی خداوند به جای پیغمبر رسول من انفسهم ملک نفرستاد؟ که مردم گشنه میشن، قحطی میاد اینم گشنش میشه، شعب ابی طالب اونم زجر میکشه، روزه بگیره گرسنش میشه، شب بلنشه نماز بخونه پاش ورم میکنه، توی جنگ سنگ به صورتش بزنن بیحال میشه، درد میکشه، از مردمه. خب شما بخوای مرجع از مردم باشی، باید ارتباط باشی، وگرنه نباید مرجع باشی. بری راهب دیر رو مسجد بیابون بشی، بگی آقا من یه خونه دارم 6 متر، یه آلونک وسط بیابون تبس درست میکنم، من میخوام فقط عبادت کنم، حالا درست غلطه دیگه من رب نداره. اما کسی که در جایگاه مرجعیت قرار میگیره، چه منصب حکومتی داره، مثل نماینده مجلسه، مثل نم دبیر کجاست، چی چیه، وزیر فلان، چه نه عملا این اجتماع از جهت اجتماعی مرجعیت میخواد پیدا کنه، وظیفه داره. کجایی اصلا نیستی صداد ازت نمیاد؟ بله ممکنه بگی آقا من همه رو داری میگی، من میگم طبیعیه دیگه، کسایی رو که صدا ازشون در نمیاد دارم میگم، از اونایی که تو تیم مرجعیت به معنای لغویش منظورمه، محل رجوع باید باشن. چرا نیستی؟ کجایی؟ مردم چند ماهی بحران دارن، یه بحرانی که تو 100 سال 200 سال 300 سال اخیر نمونه نداشته. خب هفته نیم ساعت حرف بزن، اقلا آرامش پیدا کنن، اینا بدونن شما تو این فضا هستی، میفهمی، یه خود حرف بزن با اینا، ما اصابکم من مصیب، یه خود از اینا بگو برای مردم، اثر داره. تا اصلا هیچ ارتباطی نیست. خب وقتی هیچ ارتباطی نیست، عملا شما مرجعیتتو منسلخ کردی. این که من کودکی دارم، این بابا داره، بابای بچه رو رها کرده، خب این بچه مشکل روحی روانی پیدا میکنه، پدر مادر که نمیتونن وظیفه‌شون انجام ندن. که شما بابای جامعه اید، کجایید؟ خب دیگه کی؟ فقط دولت الان مقصره؟ خب دولت قطعا متهم شماره یک هست، ولی فقط دولت نیست، همه نظام باید پاسخگو باشه. مثال بزنم که معلوم بشه، وقتی من میگم خواص و علما، منظورم فقط آیات عظام نیست، گرچه منظورم اون عزیزان و بزرگواران که پدران ما هستن هم هست. مثلا تو حوزه اقتصاد که الان مردم دارن له میشن، خب تو که اقتصاددانی، قبل از اینکه یه فاجعه رخ بده به اندازه خودت حداقل باید بیانیه بدی، سر و صدا کنی تو صفحه، توی وبینار، سمینار حرف بزن. چند بار قبل از اینکه بورس اینجوری به گل بنشینه، بنده که چیزی نمیفهمم، چند جام جلسه گذاشتم مفصل که بفهمم چی به چیه، چند بار تو تلویزیون جای دیگه گفتم من نگرانم، این مسئله گولد کوست نیست که چند صد هزار نفر درگیر باشن، بعضی از مسئولین ارشد، رئیس جمهور اومدن دفاع کردن، مردم بابا به شماها باور کردن، بدبختا میلیون ها نفر پول گذاشتن. اگر بمب اتم زیر آبروی یه حکومت میخواستی بذاری انقدر خراب نمیکرد. خب فقط رئیس دولت مقصره؟ خب اون متهم ردیف اوله. نه، هر اقتصاددانی که صداش قبلش در نیمه. من با خیلی از اقتصاددان بودم آقا خیالت راحت باشه. گفتم من که پولی ندارم خیالم راحت باشه. ولی اگر میلیون ها نفر بیان اینجا با صورت زمین بخورن، اولا یا توطئه است برای تخریب اصلا سرنگونی نظام، یا اصلا اعتباری باقی نمیمونه. هر اقتصاددانی قیامت باید جواب پس بده. ممکنه بگه آ ببین من حرف زدم، صحبت کردم، اینجا درسمو بستن، اونجا صدامو قطع کردن، اینجا ممنوع تصویرم، منظورمو زدم. خب ما که نمیخوایم بحث ما نیست این جلسه پوشیدیم بریم کسی رو فحش و لعن کنیم که. حرف زدی خوش به حالت، اما این حرف نزدی ترکی از این مردم پولش رفت، تو هم مقصری، چون پول گره بابا پول مملکت رو خرج تو کردن، متخصص شدی که بزنگاه شد نظر بدی دیگه. مثل اونی که پول خرجش کردن پزشک بشه که بزنگاه شد مردم رو درمان کنه. اون یکی حقوق خونده. خب این همه ما گلابی های نارس، این همه قراردادهای با قابلیت پارگی بالا، هر حقوقدانی که وظیفش بوده تو تخصصش بوده، مثلا حوزه بین الملل هرچی از کار ندارن، حرف زدی سر و صدا کردی، فوش دلواپس و چی و چی خوردی، نوش جونه قیامت هم انشاءالله میگه آقا ببین فوشم دادن، آبرومو بردن، کاریکاتورمو کشیدن، نمیدونم یه سنگ به ماشینم زدن، درسمو بستن، فلانجا در ممنوعم کردن. اما اگه نکرده باید پاسخ بده. موضوع فقط عالمان نیست اینجا، موضوع هر کسی که در هر موضوع اجتماعی و دینی علم داره وظیفش اینه که جلوی انحراف فریاد بزنه. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چون اونجا حق الناس داره رخ میده. من خیلی صریح به شما میگم اگر در مسئله بورس جمعیت زیادی مثلا 20 میلیون 10 میلیون ضرر فاجعه بار کنن، نه فقط رئیس جمهور، نظام باید برای مشروعیتش فکری بکنه. خیلی صریح به شما عرض میکنم، برای اینکه این مسئله یه نفر دو نفر نیست. شما نمیتونید با سفره 20 میلیون مثلا بازی کنی بعد اسمشو بذار جمعه صبح فهمیدن. این مسئله ساده ای نیست. حالا هر کی هر برداشتی میخواد بکنه بکنه. همه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اقتصادی، جاهای دیگه مشور مشاور ندارید مگه شما؟ مگر اینکه توجیه داشته باشی دیگه. بنده که حکم نمیخوام صادر کنم، ولی باید بیای اعاده حیثیت کنی از خودت. متهم ردیف اول این آقاست، بقیه هم اینطور. معنی نداره که کارو بدیم دست یه نفر هی بزنیم گردنش، معنی نداره، بقیه کاری نیستن. یعنی باور نکردنیه این. خب این حرفو شما بزنید دردسر داره دیگه ها، فوش میخوری، برچسب میخوری. من هم نمیگفتم یه جا زن و بچهش به خطر میفته، یه جا حقوقش به خطر میفته، یه جا موقعیتش به خطر میفته. ماها چی؟ ماها هم عملا معین و ظالمینیم، هم که دیشب مثال زدم. به همدیگه رحم نمی کنیم. میتونیم تو این فضایی که وضع گرونی یه جوریه که چقدر من خدا میدونه میشناسم چقدر گریه میکنم، خدا شاهده، جوونی که همسرش رو رها کرده میگه نمیتونم خرج اینا رو بدم، صاحب خونه اومده بیرونمون بکنه، کجا من ببرم این زن و بچه رو؟ اینو میفرستم خونه باباش، منم میرم بیابونی جایی، چیکار باید بکنم؟ کدوم شهر باید برن با این وضع اجاره زندگی کنن؟ کی صداش در میان؟ ما یا با سکوتمون بند، معلومه بحث اینه که اگر بنابراین باشه که این نظام آسیب ببینه، ظلم های بزرگتر از این سر مردم میاد. عاقل باید آدم باشه در رفتار. اما یا با سکوتمون یا با عملا همراهی کردن. اگه من خرید معاش خونه هم نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده چون داشتم، 80% جامعه الان میخوام برن خرید کنن، قیمت باید بپرسن، معلوم نیست داشته باشه بخواد خرید کنه. تا کسی خجالت نکشه دست تو جیبش بکنه ببینه انقدر نداره بره چند تا از اینا برگردونه بذاره توی قفسه، اینو نمیفهمه. اقلش اینه که من همراهی کنم، خرید کردنم متفاوت بشه. اگر نیستم خب من سکوت کردم، منم همراهی کردم، ما که داریم میخریم. یا بغلی بیگیر، ظلمو به بغلی واگذار میکنم، یکی به من فشار میاره، منم به زیر دستم، به کارمندم، به کارگرم، به مستاجرم، فروشندم به خریدار، همونه دیگه. یکی به یه نفر، یه آدمی فقط به زن و بچهش میتونه ظلم کنه، پدر اونا رو میسوزونه. یکی میتونه به 10 نفر ظلم کنه، یکی میتونه به 100,000 نفر ظلم کنه. فرق اینا با هم ندارن، چون هر کدوم رو جابجا کنی اونی که ظالمه ظلم میکنه. الان توان بیش از ظلم به 5 نفر نداره. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. بعد حضرت فرمود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. انبیا اینا رو لعن کردن. آیه رو ادامهشو نمیخونم، حضرت اینجوری میفرماد چرا لعن کردن. انما حضرت میفرماد بعد از آیه انما آب الله ذلك علیهم، خداوند اینها رو سرزنش کرد، لعن کرد، مستحق لعن شدن. لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد. ظلم و منکر و فساد رو می دیدن. فلا ينهونهم، ملاحظه می کردن، حرف نمی زدن. ساعت چند آقا؟ خب بس این ادامه بحثم مقدمه روزمه. این زمان ما اون زمانم هزینه داشته خب بخواد حرف بزنه، موقعیتش ازش میگرفتن، اعتبارش ازش میگرفتن. لباسای سیدالشهدا صلوات الله علیه اخبار نشون میده چقدر زخم برداشته. لباسو برای چی غارت میکردن؟ برای غنیمت دیگه آقا ها. این عبا تا وقتی بخرندش غنیمته، وقتی پشیزی نیرزه که غنیمت نیست که. اون لباس کهنه‌ای که خود حضرت زخم زد، اون همه هم زخم بدن مبارکش نشست، ها؟ این که دیگه قابل خرید نبود که، فقط برای حتک حرمت سیدالشهدا این کارو کرد. بقیه هم سکوت کردن، همراهی کردن. 500 نفر 400 نفر از علمای اون زمان اگر نوبتی تو فضای خودشون بیانیه صادر میکردن قطعا یزید جرئت نمیکرد با سیدالشهدا این کارو کن، کما اینکه عرض کردم سعد ابن عباده رو جرئت نکردن ابدا. حق و تنها گذاشتن، میدیدن ظلمو. خب اینا کور که نبودن از اون، اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى. نمیبینید که حق عمل نمیشه؟ نمیبینید باطل زیر پا رفته؟ خب کور که نبودن، معلومه که میبینن. خب چرا حرف نمیزنی؟ خب معلوم هزینه داره، هزینه داره. حالا من براتون مثال بزنم. سه جا نامسلمان ها از علمای مسلمان بهتر عمل کرد. یه جا در ماجرای مباهله است. ماجرای مباهله اینجور نیست که رسول خدا یه در رو جمع کنه بگه من پیغمبرم، بگن ما هنوز سندی ندیدیم، لعنشون کنه، نفرینشون، معاذالله، نستجیرو بالله. مثلا قاعده یه کار اینه که اول احتجاج کنه، حجت بیاره، معجزه کنه، دلیل بیاره. زوری که به درد نمیخورد، بفهمن ایمان بیارن. چرا اونجا قرار شد فلنجعل لعنت الله علی الکاذبین، چون اونا حق رو مثل روز فهمیده بودن، دو دو تا چهار تا نمیخواستن قبول کنن. وقتی حضرت مسجل شد، اینا اهل مکابرن، اهل مجادلن، اهل عنادن، لجوجن، حق روشنه، فرمود فلنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اینا که مکابر و معاند و لجوج بودن، وقتی چادر حضرت زهرا رو دیدن گفتن ما نفری نمی کنیم، می ترسیم. مدینه پر از اصحاب پیغمبر بود اون موقعی که لگد به خانه فاطمه زدن. اینا مکابر و اهل مکابر و معاند و لجوج جرأت نکردن چادر از دیدن دیگه. حضرت در حجاب کامل بود تو ماجرای مباهله. این یه جا. جای دومو که انشالله امشب براتون میخونن، لا اله الا الله. اینا داشتن مشغول غلط اضافی بودن، نمیتونم بگم، سر در وضع نامناسبی بود. راهب از دیر اومد بیرون. شیعه و سنی خیلی این سر معجزات داره. شیعه و سنی گفتن اینا وقتی مشغول کسافت کاری بودن، اون سر در وضع نامناسبی بود، به چشم دیدن، یعنی براشون کشف رخ داد، احساس کردن رو دیوار پشت سرشون با خون نوشته شد اترجو امتن قتلت حسینن، امتی که حسینو میکشه آیا امید داره شفاعت جدهی هم الحسابی؟ حتما هم اینطوره. این راهب اومد بیرون از اون سری که من نمیدونم بتونم توصیفش کنم یا نه، نمیدونم جلوتر رفتیم اگه حالم اجازه داد یکی دوتا جمله میگم که اصلا چه شده بود. ولی اونی که دنبال حقیقت باشه، ولو نامسلمان در گوشه دیر در بیابان، نور خدا رو در اون سر در همشکسته دید، اومد پول خرج کرد، با خودش برد. جای سوم در مجلس یزید ملعون، وقتی او غلط زیادی میکرد، خیزران نیست آقا، مخسره است، چوبه که پایینش آهنه، وقتی دید این مخسره بالا میره و پایین میاد، من الان پایان روزم نیست، به عنوان کسی که یه ذره تاریخ میدونه میخوام به شما بگم چه کردن با حضرت. چرا هی گویندگان ما میگن به لبهای مبارک، ولی در منابع قدیمی نوشته به ثنایای مبارک، یعنی به دندانهای شریف. خب چوبو بخواد بزنه قاعدتا اول به لب باید اصابت کنه. اینقدر از کوفه تا شام ضربه زدن، دیگه لبی برای حفاظت از دندان باقی نمونده. وقتی اون ملعون داشت غلط زیادی میکرد، علما پایتخت کشور اسلامی مثلا اونجا، علما نشستن گوش تا گوش، همه خفه، همه خاموش، همه یاد آبرو و زن و بچه و پول و همه خفه شدن. حالا که امشب زیاده گوی کردم ببخشید، عذرخواهی میکنم، اینم میگم من از اول محرم، اینم باز نمیتونم براتون کامل بگم، از اول محرم هر شب قصد کردم این روزه رو بخونم، دهنم خوش شده نتونستم بگم، الانم کامل نمیگم، عیبم نداره شما ساکت شید، بعضی چیزا شما باید مظلومیت رو بشنوید، بعد من روزه میخونن گریه میکنید. اون از صورت مبارک، یه جمله هم راجع به پیشانی حضرت میخوام بگم. چرا وحشت کرد؟ سالها بود من فکر میکردم در احد وقتی همه فرار کردن و امیرالمومنین تنها شد، 60 ضربه شمشیر به بدن مبارکش اصابت کرد، یا صاحب از زمان 16 بار چنان امیرالمومنین با این ضربات سنگین با صورت زمین خورد، گفتن علی کشته شد، ولی باز به عشق دفاع از پیغمبر روپا ایستاد، تک تک شد. برام سوال بود آخه چرا پیغمبر هم دفاع نمی کردن؟ چرا فقط امیرالمومنین دور پیغمبر میگشت؟ تا به سندی رسیدم. ببین آقا، ما با فضای امروز اون روز رو مقایسه میکنیم، درک نمیکنیم. مثلا الان وقتی میخوان توهین کنن یه چیزی پرت میکنن، خیال میکنیم سنگ انداختن برای هتک حرمته، در حالی که آقا آلات قتل چند چیز بوده؟ اگر خیلی فاصله نزدیک بود شمشیر و خنجر، 2-3 متر بود فاصله نیزه پرت میکردن. خب نیزه رو نمیشه تو بلند انداخت، چند متره. از دور میخواستن مثل آتش تهیه یه کاری کنن که منفعل کنن رزمنده رو، تیر مینداختن، حدود 250 تیر میرفت. این تیرها معمولا کاری نبود، مگر اینکه تیر خاص بود و کماندار خاص، وگرنه بیشتر برای این بود که انگار آتیش بریزن او منفعل بشه، سپر بگیره، نتونه تحرک کنه. اگر اون شیرخوار رو شنیدید، اون تیر خاص بود. دینوری در اخبار اتوال گفته که فعتاه و هرملت ابن کاهل الاسدی به مشقسن، مشقس یه تیر سرپهنه، فقط سوراخ نمی کنه، می بره. ولی تیرها برای کشتن اینطور نه، بیشتر آتش تهیه بود معمولاً. دیگه چه وسیله ای داشتن؟ برای کشتن سنگ با فلاخن پرتاب میکردن، حیوان رو مینداخت. این مثل تیر نبود که بسیار از این تیرها از زره عبور نمیکرد. سنگ سنگین بود، تیز بود. با فلاخن که پرتاب میکردن جا در جا از دنیا میرفت. نافع رو ببینید، نافع تیرانداز برجسته سپاه امام، انقدر تیر انداختن تیر به دو بازو خورد، هر دو بازو قلم شد، دیگه توان جنگ نداشت، اسیر کردن کشتندش. من داشتم فهم میکردم چرا پیغمبر هم دفاع نمی کرده، تا سندی دیدم، دیدم معلوم شد وقتی دور پیغمبر رو گرفتن سنگ سنگینی به پیشانی پیغمبر اصابت کرد، پیغمبر زمین افتاد، تا ساعتها توان حرکت نداشت که امیرالمومنین از اون حفاظت میکنه. پیغمبر اشجع الناس به قول امیرالمومنین، مرد نبرده. یک سنگ به او زدن به پیشانی مبارک ثابت کن، حالت رزمندگیش از دست رفت، این سر شکست. خدا رحمت کنه آجا مشتبه رو، مولای ما تنها شده بود، چپ و راست رو نگاه کرد، حرکت میکرد، فوقف یستری و ساعتن یه لحظه مکس کرد نفس بگیره، فعتاه و حجرون فعصاب علا جبهته الشریف، سنگی به پیشانی مبارکش که اصابت کرد. دیگه نگاه کنید بعد از این تیرها اومد، دیگه توان نظامیشو از دست داد.